صبح صادق را در رادیو صدای انقلاب بشنوید. سرمقاله.
ده نکته مهم با رئیس جمهور منتخب درباره برجام، به قلم عزیز غضنفری. علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه 16 ژوئیه مصادف با 26 تیر در سفر به نیویورک گفت: تهران برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن برای بازگشت به توافق هسته‌ای آماده است. باقری کنی که برای سخنرانی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود، این اظهارات را در گفتگو با نشریه نیوزویک بیان کرد. باقری کنی در این مصاحبه گفت: تهران در جبهه سیاست خارجی برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن به منظور احیای مشارکت متقابل در توافق هسته‌ای رویکردی باز را دنبال می‌کند. حال که دوران تبلیغات و انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسیده و رئیس جمهور منتخب به زودی کار خود را آغاز می کند، به طور طبیعی موضوع برجام و مذاکرات هسته‌ای به یکی از مسائل مهم سیاسی کشور تبدیل خواهد شد. در این زمینه لازم است چند نکته کلیدی مد نظر و تأمل رئیس جمهور منتخب قرار گیرد. 1. آمد و شد دولت‌ها در جمهوری اسلامی و مواضع آنان نسبت به موضوع تحریم‌ها و مذاکره و به ویژه مسئله هسته‌ای هرگز نباید این واقعیت و محاسبه اساسی را در مسئولان کشور دستخوش تغییر قرار دهد. اگر سیاستمدار ایرانی به برجام به مثابه ابزاری برای گشودن گره‌های تحریم می‌نگرد، اما از منظر یک سیاستمدار آمریکایی برجام وضع شده است تا علاوه بر کنترل ایران اتمی، راهی برای مهار ایران در سایر مؤلفه‌های قدرت ملی بیابد. دلیل اصلی خروج ترامپ از توافق هسته‌ای نیز آن بود که ایران در مقابل سیاست فشار حداکثری ترامپ ایستاد و با خواسته‌های خلاف منافع ملی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پذیرش برجام‌های موشکی و منطقه‌ای مخالفت کرد. البته تحقق برجام پلاس هدف حداقلی ترامپ و تیم همراه او بود. مطلوب آنها همان بود که جان بولتون در سال 1397 گفت. وی در اجتماع منافقین در پاریس اعلام کرد که انقلاب اسلامی ایران نباید به جشن 40 سالگیش برسد. 2. نتیجه تمرکز بر ایده مذاکره با غرب برای حل مسائل اقتصادی و برطرف کردن تحریم‌ها به دردناک‌ترین اتفاقات منجر شد. جان بولتون در کتاب خاطرات خود به نام اتاقی که در آن اتفاق افتاد نوشته است: ما تصمیم گرفتیم پس از خروج از برجام و اعمال تحریم‌های نفتی، چنانچه ایران مبادرت به فروش نفت در آب‌های بین المللی کند، به نفتکش‌های ایرانی حمله نظامی کنیم. در پی آن آمریکایی‌ها و احتمالاً با همدستی صهیونیست‌ها بعد از 18 اردیبهشت 1397 و در دولت اصلاحات و اعتدال چندین نفتکش متعلق به ایران را در آب‌های مدیترانه و دریای سرخ مورد اصابت حملات موشکی خود قرار دادند. در اینجا اگر راهبرد و اقدامات قاطعانه و تاریخی نیروهای مسلح در زمینه اقدامات متقابل و موازنه سازی به اجرا در نمی آمد، تن رنجور اقتصاد ایران به نقطه فروپاشی مطلق نزدیک می شد. سردار سلامی به تازگی به صراحت و ظرافت شرح کلی آن دوره را بیان کردند. در آن ایام ایران اسلامی به قدرتی دست یافت که هر کس از ما کشتی رو بود، ما هم از او کشتی گرفتیم و هر کس کشتی ما را زد، ما هم کشتی او را زدیم. تا امروز خطوط کشتیرانی ما از هر قدرتی در عالم امن تر باشد. 3. یک حقیقت مهم وجود دارد و آن اینکه نوع نگاه و نگرش مجریان سیاست خارجی به تحولات و بازیگران روابط بین الملل در تحقق اهداف سیاست خارجی نقش تعیین کننده‌ای ایفا می کند. برای نمونه، هرچند وضعیت کنونی که در برجام پدید آمده ناشی از خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای است، اما نمیتوان از محاسبات و خطاهای صورت گرفته در درون کشور صرف نظر کرد. ترامپ آن روزی تصمیم قاطع به خروج از برجام گرفت که اطمینان یافته بود دولت ایران در برجام باقی میماند. همان نظری که رئیس جمهور پیشین دقایقی پس از اقدام ترامپ بیان کرد: خوشحالم که یک موجود مزاحم از برجام خارج شده است. روزنامه ایران نیز درست در فردای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در روز 19 اردیبهشت 1397 با تیتر بزرگ نوشت: برجام بدون مزاحم. شاید اگر محاسبات ترامپ از رفتارهای واکنشی ایران به صورت دیگری رقم می‌خورد، ریسک خروج از برجام برای او به شدت افزایش پیدا می‌کرد. 4. مگر آقای روحانی آمریکا را کت خدا ندانست و دولتش با آمریکایی‌ها مذاکره مستقیم نکرد و وزرای خارجه دو کشور با یکدیگر پیاده روی نکردند؟ مگر به توافق هسته‌ای حتی تا یک سال پس از خروج آمریکا کاملا پایبند نبود؟ پس چرا دولت آمریکا این همه همراهی و حسن نیت را ندید و در سال 1397 از برجام خارج شد و سیاست فشار حد اکثری را برای جنگ اقتصادی با ایران در پیش گرفت؟ حتما باید عزت و امنیت ملی را با پذیرش برجام موشکی و منطقه‌ای ذبح می کردیم تا ستیز جو با غرب و خاصه آمریکایی‌ها معرفی نشویم و آنها از سر ما دست بردارند؟ بنابراین مسئله آمریکایی‌ها جمهوری اسلامی یا سیاست‌های آن نیست. همچنان که دولت مصدق را که کاملاً در چارچوب فکر و ائتلاف آمریکایی‌ها عمل می‌کرد نیز نتوانستند تحمل کنند. آنها اصولاً با ایران قوی و اینکه تصمیمات کلان در داخل کشور گرفته می‌شود مخالفند. 5. آقای روحانی گفتند اسفند 1399 ما می توانستیم برجام را احیا کنیم، اما قانون اقدام راهبردی مجلس که بدترین قانون تاریخ بود اجازه نداد. چند نکته برای آگاهی و قضاوت رئیس جمهور منتخب و محترم ارائه می شود. نهاد عالی امنیت ملی در سال 1399 از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد تا با تصویب یک قانون دست تیم مذاکره کننده را در مذاکرات هسته‌ای پر کند تا پشتوانه دیپلماسی کشور باشد. مجلس پس از بررسی‌های اولیه خود، دیدگاه‌های کارشناسانه وزارت امور خارجه و نیز نهاد عالی امنیت ملی را اخذ و در متن اعمال کرد. با این حال پس از تصویب قانون در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان برای تایید نهایی، کارشناسان نهاد عالی امنیت ملی با شورای نگهبان نشست کارشناسی برگزار کردند و برخی از بندهای قانون که در مغایرت با امنیت و منافع ملی بود و مجلس نسبت به تغییر آن اقدام نکرده بود، در آن اصلاحات لازم صورت گرفت. 6. در زمان تصویب قانون، یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده دولت روحانی در نشست‌های متعدد اعلام می‌دارد که قانون اقدام راهبردی در پیشبرد مذاکرات هسته‌ای به ما کمک بسیار می‌کند و هر جا مذاکرات قفل می‌شود، قانون مذکور راه را باز می کند. جالب اینجا بود که طرف مقابل نیز موضع ما را هم می پذیرفت. افراد متخصص در حقوق بین الملل اطلاع دارند که قوانین داخلی بر معاهدات بین المللی برتری دارد. در اسفند 1399 تیم مذاکره کننده به یک متن و چارچوب جدید می رسد. روحانی و تیم سیاسی دولت اصرار دارد که این متن پذیرش شود، اما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با استناد به قانون راهبردی مجلس که بر رفع تحریم ها در ازای بازگشت به برجام اصرار داشت، مانع از تحقق خواست دولت شد. نقطه تقابل روحانی و شمخانی از همینجا آغاز شد. از این مقطع به گفته آقای واعظی 5 تا 6 بار آقای روحانی تصمیم گرفت آقای شمخانی را عزل کنند که رهبری نگذاشتند. سخن اساسی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی آن بود که متنی که دولت روحانی از آن دفاع می کند نسبت به متن اصلی برجام، عقب نشینی های به مراتب بیشتری در آن صورت گرفته و خسارت بارتر است، در حالی که حداقل باید همان برنامه اقدام سال 2015 مبنای احیای برجام باشد. صریح بیان می شود متنی که آقای روحانی می گوید می خواستیم بر اساس آن برجام را احیا کنیم، اما نگذاشتند. تکلیف تحریم های پولی، بانکی و بیمه نامشخص بود. علل قاعده این مسائل مهم باید برطرف می شد که نشده بود. ضمن اینکه تحریم های جدید اعمال شده پس از خروج آمریکا از برجام نیز لغو نشده بود. در اینجا یک سؤال اساسی وجود دارد. چرا آقای روحانی و تیمش با اینکه می‌دانستند متن اسفند 1399 چنین اشکالات مبنایی دارد، بر پذیرش آن اصرار داشتند؟ یک نکته در اینجا تأمل برانگیز است. آقای روحانی معتقد بود ما با متن جمع‌بندی شده در اسفند 1399 به برجام برگردیم، اما اشکالات آن در آینده و دولت بعدی برطرف شود. البته یکی دو نگاه سیاسی برای آنان نیز اهمیت داشت و آن اینکه برجام در دولت روحانی هوا شده، لذا ضرورت دارد در همین دولت احیا شود. البته دولت روحانی با احیای برجام در اسفند 1399 یا فروردین 1400 نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری 1400 و تأثیر بر معادلات سیاسی آن نیز داشت. در هر حال دبیرخانه و مجلس با متن اسفند 1399 چون انتفاع اقتصادی برای مردم ایران تأمین نمی کرد و صرفاً یک امکان تبلیغاتی و سیاسی برای دولت روحانی ایجاد می کرد، با پذیرش آن مخالفت کردند. 1908 در دولت شهید رئیسی در مرداد 1401 متن احیای برجام نهایی شد. متنی که بر روی میز قرار گرفت نه تنها نسبت به متن ادعایی آقای روحانی در اسفند 1399 بلکه نسبت به اصل متن برجام که در سال 1394 به تصویب رسید مزیت‌های قابل توجهی داشت. متنی که تیم مذاکره کننده دولت شهید رئیسی به آن دست پیدا کرد از حیث تضامین، راستی آزمایی، کیفیت اجرا، مکانیسم ماشه هرگز تیم مذاکره کننده دولت آقای روحانی نتوانسته بودند به آن دست یابند. به هر ترتیب همه چیز در شهریور ماه 1401 نهایی شد. تیم مذاکره کننده آماده سفر به وین شدند تا احیای برجام رسماً کلید بخورد. شهید امیر عبداللهیان به بخش رسانه‌ای وزارت خارجه گفتند پیوست متن احیای برجام را بنویسید تا به مردم بگوییم چرا این متن را پذیرفته ایم و تفاوت‌ها و امتیازات آن با برنامه جامع اقدام مشترک سال 1394 چیست؟ حتی مقدمات آماده سازی هواپیما برای انتقال خبرنگاران به وین مهیا شد، اما حوادث و اغتشاشات 1401 همه برنامه ها را به هم زد. 9. همان موقع رسانه ها گفتند و نوشتند که آمریکایی ها و اروپایی ها منتظر بودند ببینند در نتیجه شلوغی های 1401 آیا این امکان وجود دارد که بتوانند در برجام امتیازهای جدیدی از ایران بگیرند یا نه. واقعیت آن است که این رفتار دوگانه آمریکایی‌ها و اینکه برجام را به موضوعات گوناگون مرتبط می‌کنند پدیده‌ای خطرناک به شمار می‌آید. معنای طبیعی این تناقض‌های رفتاری و پیوند دادن توافق هسته‌ای از سوی آمریکا به رخدادهای غیر هسته‌ای آن است که حتی اگر احیای برجام به نقطه نهایی برسد و احیای آن اعلام شود، باز نمیتوان به ثبات و پایداری توافق هسته‌ای امیدوار بود. به ویژه آنکه تجربه سال 2018 پیش روی جهانیان قرار دارد. که چگونه در 18 اردیبهشت سال 1397 دولت وقت آمریکا درخواست کرد مسائل موشکی و منطقه‌ای بخشی از توافق هسته‌ای شود و سپس از آن خارج شد. در اینجا نکته اساسی و مهم برای تصمیم گیران سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و خواسته رئیس جمهور منتخب آن است که در خصوص فهم ماهیت و علل رفتارهای مبهم و متناقض آمریکایی‌ها در زمینه احیای برجام تأملات و پیش‌بینی‌های جدی داشته باشند. اما از آن مهمتر توجه به این مسئله است که استمرار پیوند دادن احیای برجام به مسائل غیر هسته‌ای از سوی مقامات کاخ سفید چشم‌انداز یک توافق باثبات را که در برگیرنده انتفاع پایدار اقتصادی ایران باشد به طور بنیادین متزلزل و نامطمئن می‌کند. 10. حالا یک تجربه مهم که هزینه‌های سنگین بابت آن پرداخت شده است پیش روی دکتر پزشکیان قرار دارد. ابعاد سیاست فشار حد اکثری ترامپ در دولت و دوره روحانی و ظریف آنقدر گسترده و چند لایه بود که تاریخ تحریم ها چنین دشمنی های ظالمانه را به خود ندیده است. به گونه ای که اکنون ساز و کارهای برطرف کردن آن تحریم ها از دشوارترین امور است. عجیبتر آنکه همه این اقدامات ضد ایرانی در دولتی رخ داد که ایده مرکزی آن حل ماجرای تحریم ها از طریق مذاکره بود. توصیف معجزه‌های مذاکره از سوی برخی رسانه‌ها و نیروهای سیاسی در حالی است که آمریکایی‌ها در ازای آن همه اقدامات سازنده ایران در اجرای تعهدات برجامی به وظایف خود پایبند نبودند و رئیس کل وقت بانک مرکزی در زمینه عبارت معروف و ماندگار تقریباً هیچ را به کار برد. در اینجا فقط یک امید وجود دارد و آن اینکه دکتر پزشکیان از تاریخ و آنچه بر ملت ایران گذشت عبرت بگیرد و با تنوع سازی و توازن گرایی در سیاست خارجی مسیر تحقق منافع ملی را به پیش ببرد و همه تخم مرغ ها را در سبد مذاکره با غرب نگذارد. از این منظر دیدگاه‌های صریح و برخی اقدامات سازنده و مثبت دکتر پزشکیان در روزهای اخیر درباره سیاست دولتش نسبت به همسایگان و خاصه اعراب، جبهه مقاومت، روسیه، چین و غرب تحسین برانگیز و امیدآفرین است و امید می‌رود این سیاست‌ها از مرحله اعلام به اعمال منتقل شود.
مرکز فرهنگی رسانه‌ای سوا